دوستان عزیز، با پایان فرصت امروز ما رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین. تا فردا و فرصت دیگر و حضور دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در کلام ناب امروز صحبت‌های حجت الاسلام مؤمنی را خواهید شنید با عنوان معرفت امام حسین علیه السلام حلال همه مشکلات.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
آنچه که در طول تاریخ علت اصلی در مظلومیت و غربت اهل البیت علیهم السلام بوده الی زمان ناهازا، عدم معرفت مردم هر زمان نسبت به امام زمانشون بوده و این عدم معرفت مظلومیت و غربت حضرات معصومین علیهم السلام را رقم زده الی زمان ناهازا. اگر ما در مسیر اهداف سیدالشهدا علیه السلام قدم برداریم، کمک کردیم در از بین رفتن مظلومیت سیدالشهدا علیه السلام، و اگر احیانا در همون موردی که افراد در اون زمان بودند ما هم بمانیم، هیچ قدمی در از بین رفتن مظلومیت و غربت حضرت بر نداشتیم. این روایت رو مکرر شنیدید، خود بندم در این مکان مقدس مکرر عرض کردم. خاتم الانبیا جلوی مسجد، مسجدیایی که اهل رفت آمد تو مسجد پیغمبر هستن، امام حسین علیه السلام رو قطعا میشناسن. یعنی نمیشه کسی تو مدینه باشه امام حسین علیه السلام رو نشناسه، جلوی در مسجد به خصوص. پس هر کیم از مسجد داره میاد بیرون میدونه مسجد مسجد پیغمبره. هم امام حسین، هم امام حسن، هم امیرالمؤمنین، هم حضرت صدیقه علیهم صلوات الله رو همه رو میشناسن. پیغمبر خدا دست ابی عبدالله رو گرفت و بالا آورد، خطاب به مردم فرمود: ایها الناس، هازا حسینون ابن علی ابن ابی طالب فعرفوه. این حسین پسر علیه، نسبت به او معرفت پیدا بکنید. این امر خاتم الانبیا به معرفت ناظر به معرفت ظاهری نیست، چون اهل مدینه میشناختن این حسین پسر علی است، نوه های پیغمبر رو میشناختن، فرزندان رسول الله رو میشناختن. پیامبر عظیم الشان اسلام که میخوان بفرماید هازا حسین ابن علی، و این کلام پیغمبر میخواد تا قیامت بدونه، خطاب به پیغمبر به همه ماست، نه فقط به اهل مسجد، که بدانید این حسین ابن علی ابن ابی طالب باید شناخت، چون هم به در دنیا به دردتون میخوره هم در آخرت. موانع مادی و معنویتون رو از سر راه بر میداره. امکان نداره کسی در مسیر حسین علیه السلام سلوک بکنه، سلوک حقیقی، نه سلوک ادعایی و نه سلوک توهمی. امکان نداره کسی در مسیر ابی عبدالله علیه السلام سلوک بکنه و نورانیت بر قلب او. میگفت داشتم میرفتم سمت کاشان، حاج مولا حسین مولوی از پیر غلامای ابی عبدالله علیه السلام، از قم داشتم میرفتم کاشون جلسه داشتم، یادم نیست دهه اول بود دهه دوم بود، این اشتباه از منه، کنار جاده، جاده قدیم کاشون. میگفت داشتم میرفتم دیدم یک چوپونی کنار جاده داره میره، چوپونه داره میره، چوبش هم تکون میده، گوسفندا حرکت میکنن، دستش هم به سینه است، هی داره به سینه میزنه. تعجب کردم، به راننده گفتم بزن کنار، زد کنار، رفتم پایین، دیدم این مرد میان سن، حالا سنش پایین نبود بالام نبود، این مرد داره میره جلو، همین جوری که داره میره جلو گریم میکنه، اشکم میریزه. رفتم جلو گفتم آقا چیه گریه میکنی؟ گفت محرم حسینه، نتونستم برم تو مجلسش، یه چوپونه. دارم خودم برای خودم میخونم و سینه میزنم و گریه میکنم. گفتم چند لحظه میتونی وایسی؟ گفت آره. گوسفندا رو زد کنار، وایساد، من روی تخت سنگ نشستم براش روزه خوندم، اونم اشلیخ، دو نفری سینه زدم. بعدها گفته شد بهش همین یه عمل برات موند، همین یه کار برات موند. معرفت نسبت به سید الشهدا علیه السلام رافع و تمام ابتلاعات. ابتلام که عرض میکنیم فقط ابتلاعات مادی رو نمیگیم، گرفتاریامون هم نمیگیم. یه وقت میبینید من مبتلا هستم و اسیرم به آفت غرور، یه وقتی مبتلام به آفت تکبر، خود برتربینی، منیت، یه وقت میبینید مبتلا شده به معصیت و گناه، یه وقت میبینید مبتلا شده به زبان، به غیبت، تهمت، یه وقت مبتلا شده به گوش آلوده، به موسیقی، به ترانه. سالک ابی عبدالله علیه السلام از تمام این آسیب ها مصونه. سالک حقیقی از تمام این آسیب ها مصونه. دلش بیماره، دلش لرزیده. چرا دلش لرزیده؟ چون دلش مملو و آکنده از محبت حسین که محبت خداست نشده، لذا یه قسمت دل مونده برا غیر.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده و ضمن تبریک به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با بنده شجاعی در این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدر اعظم عراق با بیان این که پیشرفت این کشور دشمنانی دارد گفتند باید با تکیه بر مردم و نیروهای پر انگیزه و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و مهلک داعش پس دادند، در مقابل اراده دشمن محکم بایستید. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق و هیئت همراه این کشور را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ ثروت‌های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند و تصریح کردند. متاسفانه با وجود چنین پیشینه‌ای، عراق هنوز نتوانسته است در جایگاه والا و واقعی خود قرار گیرد و امید می‌رود با حضور جناب عالی عراق به پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه والا و واقعی خود به نفع جمهوری اسلامی است. ایشان یکی از ضرورت‌های اساسی رسیدن عراق به جایگاه واقعی خود را انسجام و وحدت مجموعه‌های داخل عراق برشمردن و افزودن. یکی دیگر از الزامات این پیشرفت استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پر انگیزه عراق است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخنان صدر اعظم عراق مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران را نمی‌دهیم گفتند متاسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی می‌دهد و تنها راه حل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد برهم زدن امنیت عراق را داشته باشد ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه امنیت عراق امنیت ایران است، همچنان که امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است، با مذاکرات صدر اعظم عراق در تهران اشاره کردند و افزودند در دوره‌های قبل هم مذاکرات و تفاهم‌های خوبی انجام شد، اما کمتر به مرحله عمل رسیدند. بنابراین باید در مورد همه تفاهم‌ها به ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم روز گذشته در دیدار با محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق و هیئت همراه در تهران، ایران و عراق را دو کشور بسیار برجسته و منحصر به فرد در سطح منطقه دانست و گفت همکاری ایران و عراق علاوه بر رونق اقتصادی امنیت منطقه را فراهم می کند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه در صدر هیئتی بلندپایه به منظور گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. قالیباف در این دیدار با بیان اینکه دولت، ملت و مجلس ایران با همه وجود آرزو دارند که از یک عراق امن و پیشرفته حمایت کنند، افزود ایران و عراق دو ملت همسایه هستند که ریشه های عمیق دینی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر دارند و این ارتباطات ملت ایران و عراق را بسیار به هم نزدیک کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه با بیان این که ایران و عراق دو کشور بسیار برجسته و منحصر به فرد در سطح منطقه هستند، تصریح کرد بدون شک ایران و عراق می توانند بین کشورهای عربی و اسلامی ارتباط عمیق و وسیعی برای همکاری برقرار کنند. البته رژیم صهیونیستی و آمریکا مخالف این همکاری دو جانبه میان ایران و عراق هستند. قالیباف در این دیدار به تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی آمریکا علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت اگرچه امروز آمریکا با تحریم اقتصادی فشارهایی را بر ایران تحمیل می‌کند، اما به گفته خود آنها ایران از قله این مشکلات عبور کرده است. صدر اعظم عراق نیز در این دیدار با بیان این که سفر وی به تهران ناشی از روابط ریشه‌دار و عمیق دو کشور است، خواستار گسترش روابط عراق و ایران شد. محمد شیا السودانی در ادامه از طرف دولت و ملت عراق، از دولت و ملت ایران به جهت تمام حمایت‌هایی که از سال 2003 در مورد عراق داشتند که آخرین جلوه آن رویارویی با گروه تروریستی داعش بود، تشکر و قدردانی کرد. ادامه این بخش خبری با گزارشی از افغانستان. عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان برای همکاری با دولت اسلام آباد در اجرای طرح‌های بزرگ منطقوی اعلام آمادگی کرد. ذبیح الله قریشی
معاون ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان سرمایه گذاران پاکستانی را به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان در بخش‌های معادن، انرژی و زراعت تشویق کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان با حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه جمهوری پاکستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، در قصر چارچنار حرب دیدار نمود. در این دیدار مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز حضور داشت. معاون اداری ریاست الوزرا تأکید کرد ما در تلاش میکانیزه شدن تجارت زغال می باشیم و به این منظور کمیته مشترک با صلاحیت بین الوزارتی را ایجاد کرده ایم. همچنان کمیته ملی بنادر را به خاطر فراهم آوری تسهیلات در زمینه تجارت و ترانزیت توظیف نموده ایم. حنفی سرمایه گذاران پاکستانی را به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان در بخش های معادن، انرژی و زراعت تشویق نموده گفت ما خواهان همکاری نزدیک با پاکستان در زمینه های تسهیل ویزه برای افغانها و رهایی زندانیان افغان می باشیم. هیئت پاکستانی و ریاست حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه حکومت پاکستان روز گذشته به کابل آمد و در ابتدا مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان قرار گرفته و با امیرخان متقی پیرامون یک دست از مسائل سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو کرد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرد که فراهم کردن غذای کافی در زمستان افغانستان دشوار شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اظهار داشت بسیاری از خانواده‌ها در این کشور به سختی می‌توانند غذای کافی فراهم کنند و فرارسیدن زمستان این امر را دشوارتر می‌کند. این نمایندگی افزود در همکاری با برنامه جهانی غذا و ارائه کمک‌های غذایی به افغانستانی‌های نیازمند ادامه می‌دهد. پیش از این بارها سازمان ملل و بسیاری نهادهای بین‌المللی مددرسان زمستان سال جاری در افغانستان را دشوار پیش بینی کرده بودند. این نگرانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و کشورهای غربی دارایی‌های افغانستان را همچنان توقیف کردند. عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از توقیف حدود 2000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در یک سال گذشته خبر داد. جزئیات این خبر از زهرا سلطانی.
بازداشت 2000 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان. به دنبال ممنوعیت مواد مخدر در کشور، عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در یک سال پسین حدود 2000 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. معین این وزارت همچنان میگوید که در این مدت 45 تن مواد مخدر را نیز کشف و ضبط کردند.
دایو کال کی مرتر ولا سوای در 2000 کسانو پر داغ مجرمین یا قاچاقبران چې هغه قاچاقبری کی یا پر دغه متاجونو باندې مواد خرسی یا پر لوی لار باندې تاگورا تکی یا پر شارو کی خرسی.
آقای همکار می افزاید پس از این هیچ کسی اجازه کشت، پروسس، خرید و فروش مواد مخدر را در کشور ندارد و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
هیچ چه تا دا یول میشتی اجازه نسته چی مواد مخدر وکری، یعنی تاریک وکری یا چرس وکری. نو که هر چه بیا هم وکراله آقا اوس مجرم بلل کیجی، آقا برانی بلل کیجی.
از سوی دیگر هم باشندگان کابل میگویند حکومت موقت طالبان باید برای محو مواد مخدر در افغانستان باید ریشه های اصلی آن را پیدا و نابود کنند.
شهروند افغانستان که چی از طریق دکاندار هستند یا قاچاقبرای مواد مخدر هستند بیرون از افغانستان به افغانستان وارد میکنه یا چی اینجا تولید میشه، امیدوار است مانع این روند شوی این فاجعه انسانی گرفته شود.
در صورتی که اگر بند شود خوب است، اگر ما حالا فعلا بخوایم نخوایم کشت مواد مخدر در افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کشت میشه. این به نظر ما باید ای مثل قانونی بگیره، جنبه قانونی ده بگیره.
بر اساس گزارش ها افغانستان در چند سال پسین در نظرسنجی های مختلف در جایگاه نخست کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
بیرون کشیدن نام امارت اسلامی افغانستان از فهرست مواد مخدر جهان باید در جلوگیری از کشت خاشخاش، تولید، پروسس، فروش، ترافیک قاچاق و استعمال مواد مخدر جدی باشد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارشی گفته بود عواید تولید مواد مخدر در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی قندهار در افغانستان از ممنوعیت استفاده گوشی‌های هوشمند از سوی نیروهای طالبان خبر داد. حاجی یوسف وفا والی قندهار روز سه‌شنبه گفت پس از برگزاری نشست امنیتی در قندهار مقرر شد برای تأمین امنیت بیشتر شهروندان استفاده از موبایل‌های هوشمند برای نیروهای امنیتی این ولایت ممنوع شود. حاجی زید سخنگوی والی قندهار هم در این خصوص گفت این تصمیم برای تأمین بیشتر امنیت شهری و سایر مناطق ولایت گرفته شده تا نیروهای امنیتی که در حال انجام وظیفه هستند بیشتر متوجه وظیفه خود شوند. حاجی زید افزود برای مسئولین طالبان غفلت در وظیفه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در خصوص موضوع تأمین امنیت باید هر نیروی امنیتی تلاش داشته باشد تا به بهترین شکل ممکن امنیت مردم را تأمین کند. و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه سه شنبه شب تلفنی درباره آخرین وضعیت تحولات مرزی و درگیری‌های نظامی بین ترکیه و سوریه بحث و تبادل نظر کردند. اردوی ترکیه تا روزهای اخیر به بهانه مبارزه با تروریست‌ها دور جدید حملات خود به شمال سوریه را آغاز کرده، حملاتی که با واکنش شدید دولت سوریه مواجه شده است. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن اشاره به درک جمهوری اسلامی ایران از نگرانی‌های امنیتی ترکیه و لزوم رفع این نگرانی‌ها تاکید کرد تحقق این امر مستلزم تداوم گفتگوهای امنیتی میان دو کشور است. وزیر خارجه ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح وضعیت جاری و مواضع کشورش در قبال آن از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و مقرر شد این تماس‌ها ادامه یابد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که از آنچه تا این لحظه تقدیمتان شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین به مدت 10 دقیقه. امیدوارم که همراهیتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
منم یاد خدا و با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در سال روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم. این مناسبت را خدمتتان تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز رازهای زندگی باشید. همانطوری که میدانید در برنامه قبل به ویژگی های نظام اخلاقی اسلام پرداختیم و امروز در ادامه و بیان موارد دیگری از ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام می‌پردازیم. لطفاً شنونده باشید. دوستان، یکی دیگر از امتیازات و ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام جامعیت و گستردگی آن است. نظام اخلاقی اسلام در برگیرنده تمام جنبه‌های حیات انسانی است. در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام به زندگی به شکل جامع و گسترده نگاه نکرده است. آموزش های اخلاقی این دین آسمانی چنان گسترده است که به جرأت میتوان گفت هیچ نکته ای را حتی در جزئی ترین مسائل ناگفته نگذاشته است. این از آن روست که اسلام ایمان را تنها یک امر قلبی که محدود به رابطه انسان با خداست نمیداند. به همین دلیل این دین الهی به یک سلسله عبادات و اذکار اکتفا نکرده و همانطور که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط الهی روابط انسان‌ها با یکدیگر و همچنین انسان با طبیعت را در شکل‌های گوناگون بیان کرده است. عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نکته‌ها در زمینه تربیت روحی و اخلاقی در قالب جمله‌های ساده و گاه کوتاه بیان شده و دستورهای عملی برای سازندگی اخلاقی ارائه گردیده است. از دیگر ویژگی های نظام اخلاقی اسلام این است که هر کس در هر مرتبه از کمال فکری و معنوی می تواند متناسب با ظرفیت درک خود از آن بهره مند شود. تربیت اسلامی به گروه و یا دوره سنی خاصی اختصاص ندارد و تمام انسان‌ها را در بر می‌گیرد. نه جنسیت، نه نژاد و ملیت و نه طبقه اجتماعی مانع تربیت اسلامی نیست. این نکته را اضافه کنیم که آموزش‌های اخلاقی اسلام چنان تدوین شده که در عین عمیق بودن قابل استفاده برای عموم است، به طوری که هر چه در مسیر رشد فکری و معنوی پیشرفت بیشتری حاصل شود، عمق و غنای این تعالیم بیشتر شناخته می شود. بنابراین سادگی ظاهری آموزش‌های اخلاقی اسلام را نباید دلیل سطحی بودن آنها دانست. و اما از دیگر ویژگی‌های تعالیم اخلاقی اسلام این است که و تمامی جنبه‌های وجود انسان توجه کرده است، از جسم گرفته تا روح و ظرفیت‌های بالای آن. تمام جنبه‌های مادی و معنوی انسان و ابعاد احساسی و عاطفی او در مدار تربیت و تعلیم قرار گرفتند و استاد شهید مرتضی مطهری معتقد است که هر مکتبی که بتواند تمام استعدادهای وجود انسان را هماهنگ با یکدیگر و بدون افراط و تفریط به حرکت درآورد، آن مکتب مکتب جامعی است. خب دوستان عزیز، میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
تربیت و تزکیه به تعبیر قرآن یکی از کلیدی ترین واژه‌های قرآن و از اهداف بلند انبیاء الهی است. جوانان و نوجوانان ما به چند تربیت نیاز دارند. یه تربیت که جسمی است که خب تقریبا مردم اهمیت میدن، بچه هاشون رو پزشک میبرن، براشون نمودار رشد میگیرن، براشون مهمه. اما این پنج تربیتی که عرض میکنم غیر از تربیت جسمی، عزیزان من عنایت کنید، اول تربیت دینی است. خب بچه های ما باید با دین و معنویت آشنا باشن. دین و معنویت نیاز ضروری بشره. دین، باور به ماوراء الطبیعه، این باید توی جوانهای ما و بچه های ما راه بیفته، تقویت بشه. که حالا من حدیثی هم میخونم آخر عرایزم که شاهد بر این نکته باشه. تربیت دینی، چرا حضرت زهرا امام حسن رو هر شب مسجد میفرستاد، سخنرانی پیغمبر رو گوش میداد، میامد برای مادر نقل میکرد؟ شما چند تا درس تو این میبینید؟ آشنا کردن فرزند با مسجد، با موعظه، تقویت حافظه، تقویت گفتار، بیاد پیش مادر نقل کنه، اونم هر شب، حوصله و صبر مادر در شنیدن حرفهای فرزند کوچک. تربیت دینی به تدریج، نه با امر و نهی، نه با در واقع ایجاد رعب و زدگی از دین. یکی از مهمترین راهکارهای تربیت دینی هماهنگی بین نظام مدرسه و خانواده است. خانواده ای که پدر نماز نمیخوانه، مادر بی مبالات، ماهواره در خانه از فیلم های مبتذل دیده میشه، برخوردهای تند و بی ادبانه است، خب هرچی هم این مربی تلاش بکنه تو مدرسه موفق نیست. نکته اساسی که من خدمت عزیزانمون عرض کنم این است که تربیت وظیفه دبیر دینی یا مربی پرورشی نیست. همه کادر آموزشی مسئولن. تربیت یک لباسی جدا از آموزش و شخصیت فرد نیست که کسی بگه من زیست میگم، من ریاضی میگم، من فیزیک میگم. نه، دانش آموز از برخورد شما تربیت رو میگیره. لذا نوع درس مهم نیست. ما بچه هامون به پنج تربیت نیاز دارن: یک، تربیت دینی، دو، تربیت اخلاقی یعنی تعامل با دیگران، صداقت، امانت داری. اینها هم با رفتار ما، با برخورد خانواده ها، با مشاهده هماهنگی بین عمل و گفتار اتفاق میفته. سوم، تربیت اجتماعی. بچه های ما باید اجتماعی بار بیان، درونگرا بار نیان، اجازه اظهار وجود بدیم، از همون تربیت اجتماعی یعنی تعامل با دیگران. چهارم، تربیت سیاسی. عزیزان من، ما در یک نظام دینی زندگی میکنیم، نظامی که یک فقیه و یک عالم دینی او رو آورده، بر مبنای روایات او رو چیده، نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه. بچه های ما باید بدانند که حساب رهبری و فقاهت فقیه در جامعه با حساب یک رئیس در یک حکومت دیگه جداست. نگاه، نگاه دینیه، شرطش عدالت، شرطش علم اجتهاد. آشنا باشند با نظام حکومت دینی. و تربیت پنجم، تربیت جنسی. خیلی حواسمون جمع باشه، صدا، سیما، خانواده ها، هر چیزی یک رده ای داره. بعضی از امور برای ابتدایی زوده، بعضی برای راهنمایی زوده، بعضی چیزا جاش دبیرستانه، بعد از دبیرستانه پدر و مادرها در برخوردهاشون توی منزل خیلی مواظب باشن. این بحث تربیت.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز و همچنان سپاس از کارشناس محترم که نکات ارزشمندی را برای ما و شما عنوان کردند. و ما در ادامه باید گفت که انسان کامل کسی نیست که تنها یک یا چند فضیلت در درون او رشد پیدا کرده، بلکه کسی است که همه ارزش‌های انسانی در حد اعلای خود در درون او پرورش یافته و این رشد رشدی هماهنگ باشد. در پرورش هر یک از ارزش‌های انسانی بخشی از استعدادهای فطری انسان شکوفا می‌شود و زمانی انسان به کمال نهایی خود می‌رسد که همه استعدادهای او به شکوفایی برسد. نظام اخلاقی اسلام از این ویژگی برخوردار است که زمینه تربیت انسانی را فراهم آورد که جامعه صفات پسندیده باشد. تشکر می‌کنیم دوستان عزیز از همراهیتان. به پایان این برنامه رسیدیم. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، همه را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که یاد و نامش خانه دل را چراغانی و نورباران میکنه. خواهران و برادران با ایمان، سلام و درود بر شما. سال روز ولادت فرخنده عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و روز پرستار به همه شما تبریک عرض میکنیم. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41 خواهد بود. حضرت زینب سلام الله علیها به لحاظ اندیشه های روشنش به شناخت عمیقی از عبادت نائل آمده بود. تاریخ نگاران درباره عبادت های آن بزرگوار مطالب فراوانی نوشتند، مانند این که از برخی از مقاتل معتبر از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود عمم زینب سلام الله علیها با تمام مصیبت هایی که بر ما وارد شده بود، بعد از کربلا تا شام هیچگاه نوافل خود را ترک نکرد. همچنین روایت شده است که امام حسین علیه السلام برای وداع نزد خواهر آمد. از جمله سخنانی که با او گفت این بود که فرمود خواهر جان، مرا در نماز شب فراموش نکن. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام آتشکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم خدمت همه اهل ولایت و ولایت مداران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام روز ولادت بانوی فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها رو. فرهنگ محاوره قرآن کریم کاملا منحصر به فرد هست با سایر مکاتب، چرا که ارزش‌ها و فضائل رو منهای مذکر بودن و مؤنث بودن برای انسان‌ها در نظر گرفته و در این منظومه حضرت زینب سلام الله علیها حقیقتا جامع الاطرافی است برای تمام صفات و فضائل و مکارم اخلاقی و انسانی. به غایت و به جرأت میشه گفت که وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها بعد از 14 نور پاکی که عالم تشیع به اونها افتخار میکنند اولین فرد هست در احراز از مناسب عالیه و ماورایی. حقیقتا وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها کمالات انسانی رو به اوج خودش رسوند. منهای نسب و جایگاه ویژه و خانوادگی این بزرگوار، این انسان وارسته حضرت زینب که در چه بستری شکل گرفتن، یعنی بستر نبوت که در زیارت جامع کبیر میخونیم و مختلف الملائکه، از نسب شریف این بزرگوار گذشته، به تعبیر بزرگان عالم سنت و تشیع این انسان جامع تمام صفات و مکارم بوده، چرا که علم، جهاد، عبودیت، اخلاق، همسرداری، مادری، صبر، بردباری، مقاومت و جهاد فی سبیل الله رو به غایت خودش تفسیر کرد. تا اونجایی که بزرگانی مثل شقراوی، مثل جاهز، مثل ابن ابی الحدید از علمای اهل سنت در متن حضرت زینب سلام الله علیها عبارات بسیار فاخر و نقدی رو نوشتند. من میخوام از شنوندگان و همه دلدادگان عرض کنم که به امید روزی که همه ما زینب باشیم، به این معنا که پیامبر مکرم اسلام فرمودند که من و علی هر دو پدر امتیم، یعنی اب، و از طرف دیگه امام صادق علیه السلام فرمودند کونو لنا زینب، زینت ما باشید. وقتی این دو کلمه رو کنار هم قرار میدیم نتیجه میگیریم همه ما باید زینب، زینب باشیم، زینت پدرمون باشیم، یعنی موجب ارجمندی و ارزشمندی مکتبمون باشیم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق تأسی و تبعیت این مسیر رو عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی آیات 1 تا 17 از سوره مبارکه دخان را تلاوت میکنند.
Amen. از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن، مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میافتم و این گاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با نوای استاد محمد حسین سبزلی.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي اکبر الله اکبر لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا رحمن
يا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم ندهی گر بدر خویش پناهم چه کنم گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم با که روی آرم و حاجت زکه خواهم چه کنم گر ببخشی گناهم شرم مرا آب کند ور نبخشی تو بدین روی سیاهم چه کنم نتوانم کنم این کار گناه یک ز هزار که تو بودی به همه حال گواهم چه کنم بار الها کرمی مرحمتی امدادی کاروان رفته و من مانده براهم چه کنم
یا
Thank you. شکر به مستان داد چشم
Boy.